مبنای اظهار ارزش کالا، فرم ویرایش شده ثبت سفارش. نقل از اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور ایران، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور گفت قیمت کالاهای اساسی برای واردکنندگان در بازه زمانی 16 مرداد ماه سال 97 تا 5 مرداد ماه سال 98 بر مبنای فرم ویرایش شده ثبت سفارش ها محاسبه می شود و همچنین نرخ ها مبنای محاسبه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان قرار می گیرد. عباس حاجی زاده با اعلام این مطلب اظهار کرد وظیفه تأمین نهادهای دامی که تا سال 98 به عهده وزارت جهاد کشاورزی بود از ابتدای سال گذشته و با مصوبه سران قوا به وزارت صمت منتقل شده است.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یک برنامه از سلسله برنامه‌های چالش در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم که بررسی بکنیم ابعاد مختلف پیشرفت‌های اقتصادی رو در سال‌های گذشته و به این موضوع بپردازیم که انقلاب اسلامی ایران از ابتدا دو هدف عمده رو در مبارزات خودش پیگیری می‌کرده. یکی در بعد داخلی که مبارزه با استبداد مطلق و تلاش برای حاکمیت قانون بود و دیگری دخالت بی‌حد و حصر قدرت‌های بیگانه. در آن دوران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بارها در خصوص اهمیت اقتصاد مستقل، جلوگیری از سلطه و سلطه‌گری سایر قدرت ها سخن گفتند. در برنامه امروز چالش به موضوع انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر سلطه اقتصادی بیگانگان می‌پردازیم. در این برنامه چالش من محبوبه فکوری قصد دارم گفتگو کنم با آقای دکتر هادی ثروتی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، میخوایم بحث رو با موضوع سلطه اقتصادی شروع بکنیم. اساساً سلطه اقتصادی از دیدگاه شما چه مفهومی خواهد داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا باید خدمت مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت و سلام داشته باشم و ایام الله دهه فجر رو خدمت همه مردم عزیز ایران، تمامی فجرآفرینان تبریک عرض میکنم. جا داره یادی هم از امام راحل بکنیم که همه استقلال، عزت، آزادگی خودمون و این اقتداری که در نظام بین‌الملل داریم رو از ایشون داریم و روح ایشون درود بفرستیم. سوال شما رو من اینطوری میتونم جواب بدم. اگر بخوایم یه مقدمه ای داشته باشیم بر این که چه شد که انقلاب شد و اساساً شیرازه تفکرات امام رحمت الله علیه که مبتنی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و استقلال در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رو و دفاع امنیتی رو که تعریف کردن، تو بحث ایستادگی اقتصادی ما وارد بشیم. ببینید، واقعیتش این استش که ما طرح‌های توسعه قبل از انقلاب داشتیم، طرح‌هایی که از 1327 در زمان شاه شروع شده است. موریس نوتسنی اومده است اینجا از دانشگاه هاروارد هدایت‌هایی داشته و پیشنهاداتی پس از بررسی‌هایی که در نظام ایران انجام داده در دوران رضاخان و بعد از ایشون، پیشنهاداتی داده از 1316-17 و ایشون بعد از اینکه بررسی کرده داخل ایران رو، یک مزیت‌هایی رو در داخل ایران برشمرده و بر اساس اون اومده طرح‌هایی رو داده که ایران میتواند بر اساس این مزیت‌ها این توسعه، این محورها، این پیشرفتها، این زیرساختها رو داشته باشه و برنامه‌اش رو حول این پیشنهاد داده بوده. خب به دلیل جنگ جهانی دوم در واقع این طرح‌ها مسکوت موند و در واقع بعد از جنگ اومدن دولت‌های وقت از 1327 اولین طرح توسعه 7 ساله، بعد دومین طرح توسعه 7 ساله و بعد از اون طرح‌های 5 ساله از 1341 تا 57 اتفاق افتاد تا 56 که دیگه به اصطلاح روند انقلاب رو داریم. خب در اون روند توسعه خب کشور ما به دلیل وجود ساختار تک محصولی نفت پول هنگفتی دستش اومد و شاه این پولها رو خرج میکرد، برنامه‌های مختلفی رو در جهت برنامه‌های اول تا پنجم خودش درج کرده بود و خب بر اساس اون پیش میرفت. توسعه هایی که نوشته میشد توسعه هایی نبود که بتواند اقناع کننده باشد و در واقع مطالبات مردم ایران رو برآورده کنه. لذا یکی از ابعادش که ابعاد اقتصادی بحران در داخل ایران بود که بحران و رکود سالهای دهه 50 معروف هستش، باعث شد که در یک بعد از این ابعاد مردم انقلاب بکنن که یک بعدش اقتصادی بود، حالا بعدهای دینی و فرهنگی و آرمانی اون بماند. بعد اقتصادی اون رو هم بخوام بگیریم، بله مردم به یک نقطه ای رسیدن که یک انقلاب ضرورت پیدا کرده بود. خب انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد، طرح‌های توسعه قبل از انقلاب در واقع به یک نوعی به دلیل اینکه مطلوبیت و منتج به نتیجه نشده بود باعث انقلاب شد. بعد از انقلاب هم خب طبیعتاً اگر بخوایم روند شکل‌گیری ایستادگی مردم ایران رو در ابعاد اقتصادی بر بشماریم، باید باز یه مقدماتی بگیم اگر که لازم هست من ادامه بدم بحث رو.
بله آقای دکتر، شما اشاره خوبی داشتید به یکی از مشکلاتی که برنامه‌های توسعه‌ای در دوران قبل از انقلاب داشتن. بعد از انقلاب هم ما تلاش کردیم که این برنامه‌های توسعه‌ای رو داشته باشیم و اتفاقا تو برخی از مقاطع تونستیم پیشرفت‌هایی رو در قالب همین برنامه‌های توسعه‌ای تجربه بکنیم. اصولا اصلا چرا انقلاب اسلامی بر پایه ایستادگی برابر سلطه بیگانگان علت خصوص تو حوزه های اقتصادی پایه گذاری شد؟ اهمیت این موضوع رو چقدر میتونیم بالا بدونیم؟
خب ببینید، وابستگی ایران در ابعاد مختلف از سوی استعمارگران یک بحث اجتناب ناپذیری است. یعنی همگان میدانند که قبل از انقلاب شاه مدیر داخلی استعمار بود، به تعبیری یک استعمار نامحسوس بر کشور ایران مستولی شده بود و اونچه که مقدرات این نظام رقم میخورد از سوی غرب و اردوگاه آمریکا و انگلیس بود یا بعضی از کشورهای ذی‌نفوذ دیگه که عمدتاً آمریکایی‌ها بر این کشور سلطه داشتن. یعنی شاه واقعاً مدیر داخلی بود و انقلاب هم که شد ما مدیر داخلی استعمار رو کنار زدیم، یعنی ساختار سیاسی طبقه حاکم عوض شد. خب استعمار وقتی که میخواد در یک کشوری به اصطلاح نفوذ کنه، یک منافعی رو برای خودش تعریف میکنه، میاد مثلا در کشور ما نفت تعریف شد، در شیلی مس تعریف شده و در سیاست کشورهای دیگه موارد دیگه. حالا چون بحث ایران هست ما بیشتر روی این زوم میکنیم. نفت ایران باعث دردسر شده بود برای ایران. استعمارگران به خاطر اینکه بهره وری کنن از این ماده سیاه بدبو، بالاخره نفوذ خودشونو در این کشور تا مرحله پیش بردن که دیگه از شاه به پایین همه به اصطلاح وابسته به اون جریان بودن. خب طبیعتاً جریان استعماری ترکیب کشور رو با خودش جور کرده بود، یعنی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما یک وابستگی تام و تمامی به آمریکایی‌ها داشتیم. حالا تو بحث اقتصادی من بیشتر ورود میکنم. ببینید وابستگی اقتصادی ما اونقدر زیاد شده بود که ما هر چه رزق و روزی و امکانات و نیازمندی‌های اقتصادی داشتیم همه از غرب میومد. از هویدا میپرسن که آقا شما مثلا فرض کنیم چرا برای ایرانی ها سعی نمیکنید کشاورزیشون رو توسعه بدیم؟ میگه آمریکایی‌ها نوکرمان، گندم میکارن ما ازشون میخریم، ما نفت داریم، یعنی آقاییم. توجه کردید اقتصاد این مملکت رو گره زده بودن زلفش رو با آمریکایی‌ها و طبیعتا وقتی انقلاب شد، یعنی استقلال در مؤلفه‌های مختلف باید انجام شد، ما استقلال سیاسی رو به دست آوردیم، اما آیا استقلال اقتصادی هم به دست آوردیم؟ نه. ترکیب چون جور بود با غرب و آمریکا و بسیاری از نیازمندی‌های ما از بیرون میومد، لذا به لحاظ اقتصادی دچار مشکلاتی شدیم.
دو دقیقاً نکته همینه. همیشه گرفتاری اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی بوده و وقتی صحبت از پیشرفت کند اقتصادی تو برخی از بخش‌ها رو به معرض در واقع قضاوت‌های کارشناسی می‌ذاریم، گره اصلی بر برمیگرده به موضوع اقتصاد نفتی که شما هم به خوبی به اون اشاره کردید. خب طی سالهای گذشتم دقیقاً دشمن روی همین نقطه دست گذاشت و تلاش کرد که سلطه اقتصادی خودش رو از طریق تحریم‌های نفتی، اعمال برخی از محدودیت‌ها پیش ببره. حال که فرصت جدا شدن از اقتصاد نفتی رو ما به دلیل تحریم‌های اقتصادی تجربه می‌کنیم، چقدر این فرصت برای ما مهیاست که سلطه بیگانگان رو هم در سایه اون بتونیم بر اقتصاد ایران کاهش بدیم؟
جریانی که بعد از انقلاب در واقع اومد در قالب دولت موقت اومد همون مسیرهای شاه رو ادامه داد. طرح‌هایی نداشتن برای این که بتونن این کشور رو به صورت یک کشور که مثلا بتوانن روند توسعه رو پیدا بکنه در مؤلفه‌های مختلف من جمله اقتصادی طرح داشته باشن، لذا همون طرح‌های شاه رو ادامه دادن. در صورتی که نگاه امام رحمت الله علیه چی بود؟ میگفت برید به سمت خودکفایی، خود اتکایی. اما این نگاه متاسفانه، حالا بحث جنگ و کردستان و تجزیه طلبی های مختلف و سناریوهای مختلفی که آمریکایی ها برای ما چیده بودن برای اینکه ما رو محدود مهار و کنترل کنن، به تعبیری انقلاب رو کنترل بکنن، اینها بر بار این مشکلات می افزود و در واقع یک روند توقفی ما داشتیم تا اینکه جنگ تموم شد. بعد از جنگ در واقع در دوران سازندگی بحث توسعه دوباره در دستور کار قرار گرفت برای اینکه بتونیم جبران عقب ماندگی ها رو بکنیم از جمله در بعد اقتصادی. خب فلش حرکت توسعه هر کشوری در بعد اقتصادی هستش و اقتصاد اون کشور بسته به اینکه کشاورزی محور باشد، صنعت محور باشد، خدمات محور باشد، ترکیبی از این دو باشد، بر اساس مزیت های موجود و قابلیت هایی که در داخل کشور وجود داره نوشته میشه این توسعه، که خب در واقع فلشه، گفتم حرکت شکوفایی اقتصادی در هر کشوری توسعه یا پیشرفتی است که نوشته می شود. سوال حالا این هست، آیا دولت هایی که اومدن این فضا رو تعریف کردن یا نه؟ بله تعریف کردن، اما با چه نگاهی تعریف کردن؟ اینجا مشکل اساسی ماست. یعنی ببینید یک کشوری با یک نظام اسلامی با به اصطلاح ایدئولوژی، قانون اساسی و فضای اسلامی تعریف شده، اما نوع ایدئولوژی اقتصادی که برش تعریف شده نگاه لیبرالیست متاسفانه، که اینها نگاه تکنوکرات معابانه داشتن، یعنی در واقع تحصیل کرده های بیرون بودن و فلش حرکت رو بر اساس محور نگاه لیبرالیستی و اخیراً نئولیبرالیستی بستن. تونستیم رشد اقتصادی بکنیم؟ بله، نگاه مثبت بوده، حرکت رو به جلوه، اما اقناع کننده هست؟ نه. به همین دلیل هستش که الان اوج مشکلات رو تو ابعاد اقتصادی میبینیم، ضعف مدیریت هم برش تحمیل کنید، به یک جایی رسیدیم که نمیدانیم که ما آیا اسلام اقتصادی رو حرکت کنیم یا نه نگاه لیبرالی به اقتصاد داشته باشیم. این دوتا نگاه متعارض بعد از 40 سال الان نظام رو تو یک وضعیتی قرار داده که اون شتابی که اقناع کننده باشه برای ما مشاهده نمی کنیم. گفتم نگاه رو به جلو در اقتصاد داریم، اما با این حرکتی که داریم میکنیم اقناع کننده نیست. ایرانی که یکی از اقتصادهای 15 تا 20 دنیا هستش، یعنی جایگاه خیلی خوب اقتصادی هم داره، توان خوبی داره، امکانات خوبی داره و مزیت‌های بسیار زیادی داره، چرا باید این کشور مثلا فرض کن تو این جایگاه باشه؟ چرا جایگاه زیر دهم نباشه، یعنی 1 تا 10 دنیا نباشه؟ این امکان رو داره، توانمندی ها، مزیت ها، انرژی های سطحی، زیر سطحی، همه این مزیت ها نشان میده که ما یک کشور ثروتمندی هستیم، ولی به لحاظ اقتصادی یا مدیریتمون یا ضعف حرکتمون یا تحریم ها همه اینا رو تجمیع کنیم، اینها باعث شده است که محدودیت هایی برای ما وجود بیاد و نتوانیم اون اقتصاد شکوفایی که مردم رو راضی بکنه داشته باشیم.
درسته، گلوگاه هایی که بیشتر روش متمرکز شده دشمن و ممکنه یه بخشی از اون رو ما به دلیل ضعف‌های مدیریتی حتی نتونیم به خوبی باهاش مواجهه کنیم رو شما در چه مواردی میبینید؟ خب الان تحریم هایی که وجود داره کاملا با اهداف مشخص اعمال میشه که به هر حال وابستگی ایران رو همچنان در واقع نگه بداره. اگر ممکنه متمرکز بشین روی اون گلوگاه هایی که توی این موارد مرتبط با وضع تحریم ها میشه برای اقتصاد ایران برشمرد.
ببینید دو تا دیدگاه عمده وجود داره. این دوتا دیدگاه عمده فلش حرکت رو در واقع به سمت یه اقتصاد شکوفا برای ایران رقم میزنن. یک نگاه اعتقاد دارد که ما باید بیایم استراتژی‌های توسعه اقتصادی رو با فلش غربی یا نقشه راه غربی پیاده بکنیم. یک نگاه هم هست نه، بر اساس مزیت‌ها و داشته‌های بومی اقتصاد درون‌نگر و برون‌گرا به تعبیر مقام معظم رهبری داشته باشیم. سیاست‌های کلی نظام هم بر اساس نظرات و منویات مقام معظم رهبری این استش که آقا جون شما برید اقتصاد مقاومتی رو تو دستور کار داشته باشید. الان حساب چون اینها اجرا نشده، اقتصادی که مطلوب نظر باشد نیست. ببینید من میگم داریم رشد میکنیم، داریم پیشرفت میکنیم، ولی مثل یه آدمی میمونه که مثلا پیاده الان بخواد بره تا میدون آزادی، تا اینکه یه آدمی با ماشین بخواد بره، اون 20 دقیقه 40 دقیقه توی میدان آزادی، اونی که پیاده داره میره مثلا شاید تا غروب برسه اونجا. میخوام بهتون بگم فلش حرکت اقتصادی نظام در حال بهبوده، ولی این سرعت و شتابش به دلیل مدیریت‌های ضعیف، به دلیل تجویز نقشه راه‌های متفاوت به یک جایی رسیده که مطلوب نظام ممکنه نباشه یا منویات مردم رو برآورده نکنه. شما الان اقتصادی که باید در اون به اصطلاح مردم ایستادگی کردن، انقلاب شده است و استقلال سیاسی و اقتصادی خودشون تعریف کردن، چرا باید در بُعد اقتصادی اون چه که به اصطلاح خواسته و منویات مردم هستش به اون نرسیده باشیم یا اون اقتصاد شکوفا رو نبینیم؟ من به نظرم میاد که تجمیع از دو سه تا مسئله هستش. یکی اینکه مدیریت اقتصادی یا استراتژی‌های توسعه اقتصادی که نوشته می‌شود با زیرساخت‌های ما متناسب نیست. مثلا شما ببینید در برنامه ششم توسعه بحثایی که شده این هستش که 11 تا راهبرد برای شکوفایی صنعت این کشور نوشته شده. بله در پتروشیمی خیلی خوب بودیم، در فولاد خوب هستیم، اما یکیش صنعت خودرو. شما الان صنعت خودرو رو تو این کشور ببینید چه وضعیتی داره. قسم دیگرش این هستش که ما علارغم این که به اصطلاح مزیت‌های خیلی خوب اقتصادی در داخل کشور داریم، گفتم منابع سطحی، زیر سطحی، مردم ما مزیت‌های بسیاری دارن، ولی خب خیلی‌هاشون شب گرسنه می‌خوابن. درسته که گفتم فلش حرکت اقتصادی نظام رو به جلوه، آقایی داریم می‌کنیم تو منطقه و تو جهان مطرحیم، اما باید این مشکلات رو حل بکنیم. مردم در دوران انقلاب ایستادگی کردن، جلوی شاه وایستادن، انقلاب کردن، امام فلش حرکت رو بر اساس خودکفایی خود اتکایی تعریف کرد، اما لیبرال ها اصلا به خودکفایی خود اتکایی اعتقاد ندارن. بر اساس نوع استراتژی توسعه اقتصادی که بر اساس تجارت بین الملل باشد، بر اساس منابع باشد، منشأ توسعه باشد، به یک نگاه های دیگه تعریف میکنن که با بافت و شیرازه اقتصاد بومی کشور ایران
همخوانی
نداره. احسن،
خیلی متشکرم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. تو این فاصله مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، ما بحث رو در واقع پیش بردیم روی ابعاد مختلف سلطه اقتصادی و به خصوص توی شرایط فعلی که تحریم ها هم به شکل هوشمندانه طراحی شده بر علیه اقتصاد ایران و فضایی رو پیش برده که به هر حال سختی‌های بسیاری رو برای مردم ایجاد کرده، اما از سمت دیگه مزیت‌هایی رو هم در اختیار اقتصاد ایران قرار داده که شاید یکی از مساق‌های اصلی اون خودباوری و خوداتکایی تو برخی از صنایع کشور باشه. می‌خوام این بحث رو با شما پیش ببریم که در خصوص ابعاد مثبت و منفی اعمال تحریم‌ها با هم صحبت بکنیم و اینکه فضایی رو که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران ایجاد کرده چه فرصت‌ها و تهدیدهایی رو در دل خودش داره.
به نام خدا و با سلام به شما و شنوندگان عزیزی که سلام. من دیگه خودم دیر اومدم، خطا کردم، دست خودم هم نبود، ولی در حال راجع به بحث تحریم‌ها دو تا نظر کاملا متضاده. یکی میگه تحریم‌ها یک فرصت طلایی به شما داده میشه، چرا؟ نقطه ضعف شما رو که اگه ندونین میشناسونه به شما.
درست.
نفت نمیخریم از شما. خب اینو باید قبلا تشخیص میدادیم دیگه، چون ما از وقت انقلاب شده در فشار و تهدید هستیم، انواع تحریم ها. خب مثلا اسلحه ما نمیفروختن، نمیذاشتن بفروشن از همون اول. ما چیکار کردیم؟ اسلحه ساز شدیم به همین راحتی. امکان ایجاد صنایع هسته‌ای نمیدادن هیچ کس، ما صنایع هسته‌ای ساز شدیم.
دلست.
یا موشک‌های نقطه زن 2000 کیلومتری کی به ما میداد؟ ما ساختیم. هیچ کدوم از اینا در بمب‌رشا نبود و بعدن هم با تحریم های متفاوت، با اون تخریب ها و غیره غیره، 80 کشور به صدام کمک کرد. ما چیکار کردیم؟ وایسادیم، موندیم، بعد حالا کمک میکنیم به کشورهایی که مورد ستم قرار میگیرن. پس بنابراین وقتی میگن تحریم، یکیش اینه، بستگی به مدیر داره. من نمیتونم چیکار کنم؟ منو تحریم نکنم. خب شرایط اونا رو بپذیرم. شرایط اونا چه؟ مثل یه جنگ دیگه.
همینطوره.
حمله نظامی بوده، حالا این حمله اقتصادیه، حمله فرهنگیه. وقتی من میگم نمیتونم، حالا دنبال اون تحریم کننده میرم، دنبال اون کسی که فشار داره میاره میرم که به من شرایط چیه بگو، من شرایطو بپذیرم. مثل همون دوره دفاع مقدس هم میگفتن آقا برین صحبت کنین، صدام آشتی کنین. ببینین، ولی مردم ایران، مدیران ما وایسادن. اقتصاد یک جزئی از حرکت زندگی بخشه. خب حالا وقتی حمله اقتصادی کردن، چقدر سخته این حمله اقتصادی پاسخ دادن. اون حمله وقتی کردن، اون همه شهید، اون همه جانباز، ببینید همه جا رو تخریب کردن تو تونستن. این چیز نیستش که تکنولوژیش، امکاناتش کاملا امکان پذیره برای ایران. ولی با کی؟ مدیرانی که بگیم ما میتونیم. قول امام، اگه بگیم ما نمیتونیم، بعد شرایط رو بپذیره. شرط چیه؟ اولی چیزی به نظر ساده است، صنایع هسته‌ای رو تعطیل کنیم. آیا تموم شد؟ نه. موشکاتون رو تعطیل کنیم.
و به نظر میرسه این خواسته ها در واقع تمومی هم نداشته باشه.
هم اشکال کار هم همینه. یعنی اون فکر میکنه این در سراشیب نمیتونیم قرار گرفته. میگه من نمیتونم. شما ببینید، یعنی اینقدر بیراهیه. اون آدما نیستن که دور دفاع مقدس رو اونطور پرتوان پاسخ دادن. همه ما هستن، ولی وارد فضا اقتصادیشون نمی کنن. وارد فضایی که اینا وظیفه ای رو انجام بدن که لازمشه و حتی حاضرن جانشون هم بدن. ببینه، دوگانه است. بخش اقتصادی اجرایی از دست مجریه، قوه مجریه، مقننه هم بهش کنترل میکنه.
دوگانه ای که بنده خدمتتون عرض کردم دارن میگن مدیریت یه بله. برداشت بیرونی داره، یکی نه متکی به داشته های داخل هستش.
دو دور مدیریت ما داریم از ابتدای انقلاب دیگه. یه دی از همون اول توی کتابی نوشته شده به عنوان نیمه پنهان قطعنامه که امام میگه من جام زهر بوده.
درسته.
دو جور مدیریت. یک جور امام میگفته باید مجازات کنیم صدامو، کسی اجازه نکنه به ما حمله کنه. 80 تا کشور بهش حمله کمک میکردن صدامو. شما بریم صحبت کنیم، امتیاز بدیم، تموم بشه جنگ. خب حالا قطعنامه امضاشو تایید کرده، اما میگه جام زهر نوشیدم، یعنی موافق نیست، ولی ناچارن زیر فشاری که قرار گرفته موافق. خب حالا بس اقتصاده دیگه، جنگ اقتصادی کاری نداره که. نفت نمیخرن از ما. خب نفت رو تبدیل کن به فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی رو تبدیل کن به فرآورده‌های پتروشیمی. قابل تحریم نیست اصلا. وقتی شما محصولاتی رو برای مصرف تولید میکنید، برای صادر میکنید، قابل تحریم نیست. اون حجمای بزرگ خام و در ضمن چم میخرن، قیمت رو با عربستان آمریکا تعیین کردن. چندرغاز الان نفت ایران است که 30-40 دلار یه بشکه است. یه موقعی بود 140 دلار یه بشکه، 160 دلار یه بشکه. وقتی فضا اینجوریه، خب شما چرا نفت خام باز میفروشید؟ چرا پتروشیمی خام میفروشید؟ ببینید، خب پتروشیمی اگه نمونه بگیم، 1 میلیون پتروشیمی شما صادر کنید، 250 شغل هست. چرا؟ چون همش خودکاره. ولی اگر این اومدین تبدیل کردیم به آخرین فرآورده هایی برای مصرف، اینا 250,000 شغل ایجاد میکنه. شما ببینید سال، حالا اینو تبدیل کنیم، یعنی تکنولوژی، یعنی امکان تحریم وجود نداره چون کالای مصرفیه. یه قایق کوچولو هم میاد اینا رو میخره برمیبره. شما بعد ببینید صنایع هسته‌ای و الان مشکل چیه؟ مشکل مدیریته.
درست.
اون میگه ما نمیتونیم. بدیم دست اون کسایی که میگن ما میتونیم و واقعا هم میتونن. اون موشکی که ساخته اینا توانایی دارن. قرارگاه خاتون‌الانبیا چرا به اینا نمیدیم؟ ببینید میشه. آدمای دیگه، تولید کنندگان ما لاغر 10,000 کارخونه بیکار شدن. چرا؟ دولت ها به جایی که مقاومت کنن، کمک کنن به تولید کنندگان داخلی. آمریکایی که این همه دارن جنایت کردن تو دنیا، 100 میلیارد در سال میدن به کشاورزاشون که محصولات کشاورزی تولید کنن، امنیت غذایی به وجود و بتونن با اون قیمت محصولات کشاورزی در کل دنیا کنترل کنن. شما ببینید، بعد میدیم به کینو میگیم 4200 تومان یه دلار، دلار حالا 20000 تومان 30000 تومان کنترل هم نمیکنن. اسم اینا رو اینا برن قرار وارد کنن کالای مصرفی یا کالای اساسی، چیکار میکنن؟ بعضیا نمیارن اصلا. چرا اینقدر تفاوت؟ ببینید، برعکس ما میتونیم به تولید کنندمون کمک کنیم، اونا رو متشکل کنیم و بعد کارخونه های دولتی رو همه رو با بازار کردیم، نابود کردن همه رو رفتن. چرا؟ میگن ما نمیتونیم. نمیتونه مدیر از اون میگفت آقای مدیر جهادی بیار بذار روی این کارخونه، کارخونه احیا میشه. همون کاری که دستور غذایی داره میکنه الان. یعنی تحریم به ما علامت توانمندی میده، به شرطی که ما باور کنیم.
یه فاصله کوتاهی رو از حضورتون مرخص میشیم و دوباره مجدد خدمت شما برمیگردیم. ممنون از این که همچنان همراه برنامه چالش هستیم. در این برنامه صحبت کردیم با آقای دکتر ثروتی در خصوص ابعاد مختلف سلطه بیگانگان و با آقای دکتر رزاقی در خصوص ابعاد مختلف تحریم و راهکارهایی رو که دشمن در واقع در پیش گرفته که به اقتصاد ایران ضربه بیشتری رو بزنه. برمیگردم با آقای دکتر ثروتی. آقای دکتر، به هر حال مفاهیمی رو مقام معظم رهبری بارها به صورت خیلی هوشمندانه در مورد خود اتکایی و خودباوری ملی مطرح کردن که شاید نمود بارز همه اونها در مفاهیم اقتصاد مقاومتی جمع شده باشه. میخوام در واقع با شما صحبت کنم در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اینکه این نگاه درون‌زای برون نگر چطور میتونه اقتصاد ایران رو از این چاله تحریم نجات بده.
بله، ببینید، اندیشه رهبران در ایران بعد از انقلاب یک اندیشه‌های ناب و خالصی بوده است. در اندیشه امام رحمت الله علیه اشاره کردیم خودکفایی و خودتکایی موج میزده و یک راه میانه‌ای برای ما بوده است که بتوانیم با میانبر زدن در اقتصاد به یه شکوفایی برسیم. حالا به دلایلی، حالا معذورات جنگ بود، توجیهاتی که دولت‌ها داشتن، مدیریت ضعیف، به این نقطه رسید که محقق نشد. یعنی بعضی هم موفق بودیم، تو برخی زمینه‌ها نه، اونطوری که به اصطلاح مورد انتظار بود انجام نشد. رهبران بعدی، یعنی مقام معظم رهبری، هم اندیشه ناب ایشون در قالب اقتصادی متولور است در اقتصاد مقاومتی و گفتمان پیشرفت و عدالت. یعنی دو مقوله مهم که همپوشانی دارن و به اصطلاح میتوانن به اصطلاح همدیگر رو درک کنن و مشترک هستن. یعنی یک نگاه مشترک در قالب اقتصاد کلان نظام که چه بکنیم که بتوانیم در مقابل لرزه‌ها و فشارهای بیرونی مقاومت بکنیم. عدم کاربست این موضوع و به دلیل عدم توجه جدی توسط دولت‌های وقت، متأسفانه فضای ایجاد کرده که ما نتونستیم اونطوری که باید شاید موفقیت مورد انتظار رو داشته باشیم. چرا؟ به دلیل اینکه گفتیم استعمار رشته‌های وابستگی اقتصادیش رو برای ما طوری نوشته بود که ما نتوانستیم همه اونها رو قطع بکنیم. ببینید، در بسیار از مؤلفه ها الان ما مجبوریم از خارج محصولاتی وارد کنیم. مثلا مجبوریم برنج از خارج وارد کنیم، روغن از خارج وارد بکنیم، روغن خام داریم وارد میکنیم. بسیاری از نیازها رو از طریق واردات انجام میدیم. اقتصاد مقاومتی تجویز به موقع و به جایی بود که مقام معظم رهبری با اون آینده نگری که احتمال تحریم و گسترش تحریم ها و فشار اقتصادی آمریکا بر ما ممکن است تحمیل بشود با این نگاه بود که تجویز شد ولی جدی گرفته نشد. همین الان هم ما جدی نمیگیریم، یعنی اونطوری که باید شود اقتصاد مقاومتی در دستور کارمون نیست. ما باید عملیاتیش بکنیم، اجرایش بکنیم. ببینید گفتمان پیشرفت مقام معظم رهبری سال 88-89 گفته، یعنی 10-11 سال، نزدیک 12 سال داره میگذره، ولی شما آثاری از گفتمان پیشرفت در این کشور میبینی؟ بنابراین اگر که رهبران نگاه اقتصادی بلعصال ارائه میکنن، باید مجریان در قالب دکترین، در قالب راهبرد، اونها رو پیاده بکنن. اگر اینها پیاده شده بود، الان اقتصاد ما بسیار شکوفا شده بود.